6 نوع سلول ایمنی در بدن ما هست که استخوان لگن و استخوان جناق سینه می‌سازه، مثل لنفوسیتا، مونوسیتا، گلوسیتا، اریتروسیتا و الی آخر. داره چی می‌سازه؟ استخوان لگن و استخوان سینه می‌سازه. خب اصلا این چه ربطی به مادر داره؟ ما این دافق یعنی چی؟ اگر ایمنی بدن شما ایمنی نداشته باشه، اصلا اسپرمی تولید میشه؟ اسپرمی رشد میکنه؟ اسپرمی فعال میشه؟ نه. پس 6 نوع سلول های ایمنی ما رو این دوتا استخوان میسازن. حالا این دوتا استخوان توسط چی تحریک میشن میسازن؟ اینه دیگه من نمیگم به شما، اینه برید خودتون تحقیق بکنید، انشالله به مراتب جالبی میرسید. و جالب اینجاست که خب حالا این مطلب رو من عرض کردم عزیزان، پس این ما اندافق یخرج من بین صلب و ترائب، این سلول های اسپرم که تولید شدن نیاز به امنیت دارن. خب این امنیت رو اگر ما براشون ایجاد کردیم، بقای نسل خواهیم داشت. اگر ایجاد نکردیم، بقای نسل نخواهیم داشت. کسانی که دچار عفونت شدید باشن اصلا بارداری صورت نمیگیره. برای این چی؟ برای اینکه اسپرما ضعیف میشن. پس این استخوان صلب و ترائب ایضاً این شگفتی رو ما ازش درک میکنیم که سلول های ایمنی ما رو ساختن، حیات ما رو و بقای ما رو تضمین کردن. دقت فرمودی؟ خب حالا چه چیزی اینها رو ضعیف میکنه؟ چه چیزی اینها رو از بین میبره؟ چه چیزی اینها رو تحریک میکنه؟ اینو باز متوسل میشیم به قرآن. یک سری غذاها رو ما میگیم خدمت شما که چه غذاهایی اینو تقویت میکنه. خب ما یه سری همین غذاهایی که خداوند فرموده یا آفریده درست میکنیم، میدیم به افرادی که اسپرمشون فرض کن مثلا 19 میلیون. خب این غذا رو بهشون دادیم، فکر میکنی چقدر شده؟ 121 میلیون شده، بدون اینکه دارو بدیم. پس عزیزان ببینید، حیات ما، بقای ما در قرآن که نمیریم دنبالش. عزیزان این اشتباه نشه، ما نمیخوایم تفصیل به رأی بکنیم. همین مسئله تی و بی رو گفتم به شما، یکی از درس‌های مهم پزشکیه. وقتی خداوند فرمود توسط پیامبرش من عرف نفسه و فقط عرف ربه، اگر شما بدن خودتو شناختی، تازه میفهمی خداوند چه شگردی در تو آفریده. و همین با شناخت اینها این مرتب نزدیک میشه به خدا، این نزدیک میشه به خدا، نزدیک میشه به خدا، به مراحلی میرسی که فقط خدا میبینه شما رو. حالا من خودم به جایی نرسیدم، هنوز اول راه هم نیستیم، ولی از بیان اینها خود من بیشتر از شما لذت میبرم. خب حالا مراجعه میکنیم به سوره مبارکه بقره آیه 57 و 61. اینو یادداشت بکنید عزیزان، برید مطالعه بکنید. خب خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 57 میفرماد که هر کی غذای ناجور خورد به خودش ظلم کرده. خب سوره بقره آیه 129 خداوند فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالم نمیرسه. خب این ظالم کیه؟ خب منم. مگه ظلم نکردم که؟ چرا؟ غذایی که خداوند در شأن تو آفریده نخوردیم، رفتی کالباس خوردیم. حالا دوستان ممکنه بپرسن کالباس و پیتزا چه بدی داره؟ الان یه بدیشو میگم خدمت شما. ببینید که این سلول های تی و بی رو چجوری ضعیف میکنه. خب عزیزان بگذاریم از این که از چه گوشتی چه موادی ساخته میشه، اینو خوب گوش بکنید. برای نگه داشتن این که مردم بخورن، میان ماده بهش میزنن به نام سدیم نیتریت، یه ماده افزودنی شیمیاییه. نیتریت ها عموما سمی هستن. خب وقتی که ما میخوریم میره داخل معده ما. معده ما چه اسیدی داره؟ سی ال هاش، یعنی اسید کلوریدریک. اسید کلوریدریک در واقع بخوایم بگیم اسید معده ما چیه، رقیق شدهش همین جوهر نمکی که شما میخرید دستشوی توالت میشورید. در روز کسانی که اعصاب آرامی دارن 2 لیتر از اینا میریزه تو معده شون. اونایی که عصبی میشن 4 لیتر از اینا میریزه تو معده شون. خب شما اینو بریزید رو سنگ، سوراخ میکنه. خداوند معده چه عظمت یا فریده، عصبی میشه 4 لیتر جوهر نمک میریزی تو معده، این خیالتونم نیست. پس عیدن عصبی بشید اسید معدهتون 2 برابر میشه. خب این اسید معده چی کار میکنه؟ با این سوسیس کالباس که شما میخورید یا پیتزایی که توی سوسیس کالباس هست میاد ترکیب میشه. ترکیب شد از نظرش فرمول شیمی چی میده؟ اسید نیتروز به علاوه نمک طعام. نمک تمام چیکار میکنه؟ کسانی که نمک زیاد میکنن زود عصبی میشن، زخم معده میگیرن. چرا؟ دلیلش موسین داخل جداره معده از بین میبره. پس شما وقتی که این سویس کالباسو خوردید، در واقع نمک تمام ایجاد شد، موسین معده شما از بین میره، اسید سریع نفوذ میکنه، وقتی نفوذ کرد معده شما ورم، بعدش زخم، بعدش هم سرطان، بعدش هم باغ رضوان. اینجا نمیدونم چی بهش میگم. خب عزیزان یه صلوات نماز بخونید. عزیزان خسته نشدن که؟ عزیزان خسته نشدن که؟ خب خب عزیزان، هدف از اینی که این قضا رو میگم، ما این هدف داریم، میخوام نتیجه بگیریم. این نتیجه باعث میشه که شما قرآن رو بهتر بفهمید. خب این اسید نیتروس عزیزان چی کار میکنه تو بدن؟ در بدن تجزیه میشه به دقن و قند به نام کزانتین و هیپوکزانتین. خب این کزانتین و هیپوکزانتین در چه موادی دیگه هست؟ در چای هم هست. خب این چی کار میکنه؟ عزیزان بدن ما از یک سری اسید آمینه تشکیل شده که 20 نوع اسید آمینه بدن ما نیاز داره. 20 نوع اسید آمینه رو 10 نوعش رو بدن می‌سازه، 10 نوعش هم توسط غذا به بدن ما میرسه. ترکیب توالی این چجوریه؟ این 3 به 3 با هم ترکیب میشه، مثل آدنین گوانین سیتوزین، آدنین گوانین سیتوزین، آدنین گوانین تیمین. دقت کردید؟ 3 به 3 به این که ساخته شد، ترکیب شد، چی رو تشکیل میده؟ زنجیره دی ان ا رو تشکیل میده. خب وقتی شما سس کالباسو خوردید، این آقای اسید نیتروس میاد تجزیه میشه و این اسید آمینه ها رو 2 به 2 با هم ترکیب میکنه، یعنی آدنین گوانین سیتوزین رو حذف میکنه، میشه یک پروتئین جدید که ساختمان دی ان ای شما نمیشناسه. اینو وقتی شناخته نشود، ول میمونه، تبدیل میشه به غدد سرطانی. بعد میچسید به یقه خدا، خدایا من چه هیزم تری به تو فروختم که منو دچار سرطان کردی؟ خدا چیکار میکنه؟ خودت رفتی سویس کالباس خوردی سرطان گرفتی، خودت رفتی روزی 10 لیوان چای خوردی سرطان گرفتی. دقت میکنی؟ من برای چای 67 بیماری نوشتم، برای ماست 32 بیماری و 10 ساعت هم درس دادم ماستی. دقت میکنی؟ حالا بکنم یه بار دیگه بیایم اینجا بگن آقا اینه دعوت نکن، بس ما هیچی نباید بخوریم. خب عیدان دی ان ا رو اینجا فقط تو پرانتز من بگم، عظمت رو بشناسید که خداوند چه عظمتی در این خلق من ما اندافق گذاشته و ما بیخبریم. خب این اسپرمی که من عرض کردم به چشم دیده نمیشه و میاد لقاح انجام میشه و زنجیره دی ان ا رو تشکیل میده، ببینیم چی توش هست. عزیزان در احادیث هم ما داریم که نصف انسان از پدره، نصف انسان از مادره. ما میایم بررسی میکنیم 23 کروموزوم از مادر و 23 کروموزوم از پدر ترکیب میشه، میشه یک انسان. اگر یه دونه کم و زیاد بشه ما بیچاره شدیم. اگر 45 تا بشه سندروم ترنر ایجاد میشه، ما رشد نمیکنیم، عقب افتاده میشیم. یه دونه اضافه بشه 47 تا دچار بیماری منگولیسم میشیم، تا آخر عمر از همه چی محروم شدیم. خب ببینیم که خداوند این کروموزوم یعنی چی؟ خداوند فرماد خلق انسان من علق یعنی چی؟ این علق رو من برای شما یه خورده بگم، ترکیبش میشه علق، اوول اسپرم میشه علق. ببینیم علق یعنی چی؟ به این شکل شما تا حالا نخوندید، جایی هم نخوندید، هیچ تفسیری هم نیست. عزیزان وقتی 46 کروموزوم از پدر و مادر ترکیب میشه، در هر کروموزوم 32,000 ژن وجود داره. حالا شما 46 کروموزوم ضرب در 32,000 ژن بکن، ببین چقدر صفات ارثی از پدر و مادر منتقل میشه. از چه طریقی؟ از طریق همون سر اسپرم و تخمکی که به زور به چشم دیده میشه و اسپرم که اصلا به چشم دیده نمیشه. یعنی این صفات انسانی رو خداوند در چی قرار داده؟ در سر اسپرم که باید زیر میکروسکوپ ببینی. 32,000 رو ضرب در 46 بکن، ببین که چقدر ژن از طریق پدر و مادر که اسمش در قرآن علق هست. تازه قبلا من در کتابای قدیم خوندم 16,000، کتابای جدید نوشتن 32,000. حالا معلوم نیست چند سال دیگه بنویسم مثلا 70,000 80,000 100,000 دقت میکنی؟ خب شما میای با این نفس شکم میای این عظمت الهی رو چکار میکنی؟ ناقصش میکنی. من فرمول این رو 3 سال پیش فرمول چایی و سسل کالباس رو به عنوان ماده سرطانزا نوشتم دادم مرکز تحقیقات بیمارستان امین. پزشک متخصص بیوشیمی یه نگاهی به من میکرد، یه نگاهی به فرمول میکرد، یه نگاهی به خودش میکرد، میگفت اینا رو از کجا رفتی پیدا کردی؟ گفتم مگه اشکال نبود؟ کاملا درست، کاملا درسته. دقت میکنیم؟ خب پس عزیزان ببینید که آیا آیه 57 شامل حال ما میشه؟ آیا ما به خودمون ظلم نمیکنیم؟ لا ینال و عهد ظالمین با سوسیل کالباس ما میتونیم به مراتب عالی قرآن برسیم و بفهمیم؟ حالا هی برو قرآن بکن، هی ختم قرآن بکن، هی حفظ کن قرآن، هی تواشی بکن، صوت بکن، لحن بکن، اینا خوبه ها، به شرطی که حداقل یه 5% هم بیاین تفکر کنیم. افلا یتدبرون القرآن. پس عزیزان ببینین آیه که ما میگیم، این قرآن رو داریم بیان میکنیم، ببین چند میلیون ژن میشه که از طریق پدر و مادر در اسپرم به شما منتقل میشه. این اسپرم با چی ساخته میشه؟ با قندی که داخل انگور هست. اینم در قرآن تا 10 تا 11 بار اومده. حالا خورما چی داره؟ خورما رو هم خودتون برید پیدا بکنید. دقت میکنید اگه خورما رو هم بگم که اینجا فردا خورما رو گرون میکنن. حالا ماست رو گفتیم ارزون میشه، کسی نه. دقت فرمودی؟ پس عزیزان ببینید که ما غذا رو خوردیم چه بلایی سر خودمون آوردیم بدون اینکه متوجه بشیم و چسبیدیم به یقه خدا که خدا یا تو چرا به من سرطان دادی؟ من چه گناهی کردم؟ خب این غذا رو میخوریم و وقتی غذا رو خوردی هیچی به مغزت نمیرسه، از مغز فرمان نمیاد. خب غذای مغز چی عزیزان؟ میدونی چیه؟ سوره مبارکه نحل آیه چند؟ 69. شفا اون لناس اصل. 4 تا شفا در قرآن داریم، یک شو خدا مختص اصل قرار داده. ما هر جا که دستمون بسته میشه و هیچ بیماری رو نمیتونیم درمان کنیم متوسل میشیم به اصل خدا و خیلی سریع درمان میشیم. اوریون 3 روزه، هلیکوباکتر معده 3 روزه. عرض کنم که خیلی از بیماری های صعب العلاج 1 هفته، نهایت 2 هفته درمان میشیم. خب بهترین دارو آنتی بیوتیک. حالا چرا شفاست؟ برای اینکه برای جذبش ما در مغز نیاز به انسولین نداریم. عزیزان دقت میکنین؟ نه این چیزایی که میگم از کسی نشنیدی تا حالا. این تو کتاب پزشکی هست. از هر پزشکی هم بپرسی میگه به دیابتی اصل نداریم. چرا؟ برای اینکه تو کتاب خودشون جلد 3 صفحه 1488 این مطلب رو نوشته. ولی پزشکا نمیخونن. بیخبرن. در مبحث متابولیسم مغز این مسئله رو نوشته. چرا اثر؟ برای اینکه بیش از 4 روز هیچ ویروسی، هیچ میکروبی در اثر زنده نمیمونه. یکی از شگفتی‌های اصلا بگم که میخوام غذا رو دارم اشاره میکنم. برای اینکه شما شنید پیامبر صلی الله علیه الله اینجا قناد نیست که ما رو ترور بکنه. حالا میخوام عسل رو بگیم همه بخورن. خب الان میگیم بعد ببینید که عزیزم ما چقدر از قرآن غافلیم. عسل از بزرگ که هیچ میکروبی بیش از 4 روز در عسل زنده نمیمونه. دقت میکنید؟ برای جذبش ما نیاز به انسولین نداریم عزیزم. شگفتی بزرگ. یا شما اگه یه دونه قند خوردی انسولین ترشح نکنه لوزر معده جذب نمیشه این قند، دچار بیماری دیابت میشید. خب فرقش با قند شکر چیه؟ اینا یه بحث جالبی من بگم خدمت شما. ما قندها رو اگر پولاریزه بکنیم به 2 گروه تقسیم میشن، قندهای چپگرا و قندهای راستگرا. قندهای راستگرا همین قند و شکر و نمیدونم پولکی و شیرینی و این نخامه اینا هست. اینا رو اگر ما بیاییم تجزیه بکنیم در ساختمان قندها به کار میره، در ساختمان قندها به کار میره و کبد رو فوق العاده اذیت میکنه. برای جذبش این باید تبدیل بشه به دیساکارید، بعد مونوساکارید، بعد جذب بشه. کبد فوق العاده اذیت میشه. امروزه بیماری های مثل هپاتیت و سیروز هم که بیداد میکنه. خب حالا این قند عسل چه فرقی داره که خدا میگه شفاست؟ جزو قندهای چپگراست و در ساختمان اسیدامینه ها به کار میگه، همون اسیدامینه هایی که انتقال وراثت رو از شما به بچه هاتون منتقل میکنه. اگر عسل خوردی ساختمان دی ان ای شما کامل میشه، چون تمام این اسیدامینه ها در داخل عسل هست و همه پروتئین ها و اسیدامینه ها در داخل چهار مغز هست. بادوم، گرد و فندق پسته، شما هی برو گوشت گاو بخور، پنیر پیتزا بخور، اسنک بخور، بعد بگو خدایا اینو به من بده. خب خودتو محصور کردی، اصلا اجازه نمیده خدا صدای تو رو بشنوه. چجوری میخوای از خدا این مطلب رو بخوای شما؟ دقت کردی؟ پس اگر عسل خوردی ساختمان دی ان ای خود رو کامل کردی. اما آیه 61 چقدر وقت داریم آجا؟ تا 7 دیگه. ولی نه، ما میخوایم شما خسته نشید. بعد اما سوره مبارکه بقره آیه 61 عزیزان، اگر کسی غذای پست خورد به ذلت میفته. اصلا کلمه ذلت رو شما تو این آیه میبینید. چرا؟ خداوند بر بنی اسرائیل من و سلوا نازل میکرد. اینا چی گفتن ما میخواییم بخوریم؟ خیار و پیاز و عدس و باقلی. حالا ممکنه بگن که مگه اینا پسته؟ پس نیست، در مقابل من و سلوا پسته. دقت میکنید؟ من و سلوا چیزی بود که به راحتی حضم میشد، جذب میشد و حداقل اینا زندگی میکردن و نشاط پیدا میکردن و بینش پیدا میکردن. اینا نخواستن بینش پیدا بکنن. حالا ما میگیم که چه بیماری های سبول علاجی رو با همین سوره بقره های 61 درمان میکنیم. حالا یه نمونه شما میگم خدمت شما، پیاز میشه بصل. کسانی که نیاز دچار ورم مثانه یا پروستات شدن و ادرارشون دفع نمیشه، درمانش چیه؟ باید ببرن بیمارستان و سوند بزنن تا ادرار دفع بشه. ما میگیم که همین بصلی که در آیه 61 که سوره مبارکه بقره هست، بیاد یه دونه شو یه دونه درشتش رنده کنید بذاری رو مثانه شخص. اینو من این کار انجام دادم، بعد 5 دقیقه ادرار دفع میشه، نیاز به سوند هم ندارید. تا آخرون بتونم دیگه نیاز به سوند ندارید. یا خیار رو مثلا ما به جای سرم میدیم، معمولا سرم 95% آبه، 5% یا نمکی یا قندی یا مجموع این دوتا است. خیار هم 95% آبه و 5% تمام اکثر املاح بدن رو داره. شما در فصل گرما خیار بخور دیگه تشنت نمیشین. یه سرم کامل هست. یکی از شگفتی های خیار در تای خیاره که شما میکنید میندازید دور. کسانی که خیار کامل بخورن، چون خیار اگر از ته خوردید تلخ میسازن، خیار از سر خوردید رسید به سر تلخ میشه. یه ماده بیهوشی در ته خیار هست و مملو از پتاسیمه. کسانی که خیار رو به این شکل بخورن هم دچار استخون درد نمیشن و هیچ موقع دچار ناراحتی قلبی نمیشن و مایعات بدنشون بالا تو تعادل در میان. اگه من از اینا بخوام بگم تا صبحم بشینید دارم مطلب بگم از قرآن. دقت فرمودید؟ خب پس عزیزان من خلاصه بکنم، زمانی که شما این آیه رو میخونید خداوند فلینزو رو برده. چه تا فلینزو رو هم برید خودتون دقت بکنید پیدا بکنید. پس وقتی میگه فلینزو رو لانسان من مخوله، بعد بخواییم بفهمیم که این آیه چیه باید حدیث نبوی رو بخونیم. اگر میخوایی این آیه رو بفهمی حدیث پیامبر من عرف نفسه و فقط عرف رب. شما در واقع ما تو کلاسمون اینجوریم، میایم یه تور تشکیل میدیم، مثلا یکی میره مشهد یکی میره قم، ما میگیم خب این تور رو تشکیل میدیم میریم داخل خودمون، میایم چیکار میکنیم؟ میریم تو کبد خودمون، کبد رو بررسی میکنیم ببینیم چی داره، بعد میریم تو کلیه خودمون، بعد میریم تو چشم خودمون. اگر شما چشم رو بررسی کردید و ما تو مبعوث نشدید و به خدا ایمان نیاوردید، هر چه خواستید نثار من. چشم انسان در یک آن واحد 7000 رنگ و سایه رو تشخیص میکنه. 7 میلیون سلول مخروطی داریم که در هر سلول مخروطی دیسکتای کامپیوتر دیدید که مملو از اطلاعات داخل این سلول ها هست. در یک تلیون ثانیه اتفاقات عجیبی در داخل چشم میفته که شما اصلا باورتون نمیشه. خب این غذاها کجاست؟ این غذاها رو خداوند در قرآن گفته اگر خوردید تا آخرون بهتون عینکی نمیشه. اخوی اینکشو برداشت. دقت میکنین؟ حالا من ممکنه بگید که خب شما همه چیز رو منحصر کردید در غذا. خب من این سوال از شما میپرسم که این فرمولی که من نوشتم، جدیدترین آماری که ما داریم در دنیا اینه که یک چینی بیش از 49 روز نتونست بدون غذا زندگی بکنه. مگه غیر از اینه؟ 49 روز. خب شما چقدر میتونید، چند ماه میتونید بدون غذا زندگی بکنید؟ از این میگم ما زور غذا نخوریم میمیریم. یا خانمی من سرام میگم اگه من چای ماست نخورم مردم. گفتم آقا این مرگ بهتر آدم تا با چای ماست زنده باشه. دقت میکنید؟ حالا این البته ماستی که میگم، اگر ماستی که حیوان علف بیابان و صحرا رو خورده باشه، سمپاشی نشده، بعد این غذاهای نادر به گاو و گوسفند ندن، اشکال نداره ها. ما نمیخوایم بگیم که حلال خدا حرامه، نه. هیچ کسی نمیتونه چنین حرفی رو بزنه. ولی خداوند فرمود که فلینظر الانسان الی طعامه. یه نفر یه مقدار ماست اگر بخوره شنگول میشه، یکی بخوره 400 میخوابه. خب این که 400 میخوابه نباید بخوره. من 32 تا بیماری نوشتم. من تا 3 سال پیش در کارخونه شیرپاستوریزی تهران بین مهندسین صنایع غذایی صحبتی از ماست کردیم، یه نیم ساعت رو. و این مهندس مسئول تولید ماست دیگه ماست نخورد خودش. خودش که دیگه مسئول تولید بود دیگه نخورد. چرا؟ تو پرانتز این عرض کنم خدمت شما که به گاو چی میدن؟ گاو من بودم اینهایی که اولا تمام گاوهایی که گاوداری ها دارن همشون تزریق اسپرم میدن. یک وابستگی عجیبی ما به کشور کانادا داریم. تمام اسپرمایی که از تمام گاوداری استفاده میکنن از کانادا میاد. صادرات اسپرم کانادا از صادرات نفت ما بیشتره. یعنی گاو رو این محرومش کردن که یک لذت جنسی ببره. حیوان رو محروم کردن و تزریقی همه اینا. ببینید تو غذای گاو چی میریزن؟ بعد ببینیم آیا این غذا در شأن انسان هست یا نیست. چون یک گاو شیرده خوب بین 8 تا 10 لیتر شیر میده. ولی اینا میان پدر بیامرزه با این غذاهایی که میریزن تو غذای گاو بین 45 تا 50 لیتر شیر ازش میگیرن. اینا که ایدان عرض میکنم آمارا برید از گاوداری بپرسید. حالا چه چیزی به غذای گاو اضافه میشه؟ ببینیم که چرا گاو دچار جنون گاوی میشه. ایدان میدونی که تمام موجودات به جز انسان طبق فطرت خودشون و غریزه خودشون غذا میخورن به جز انسان. اون کرم کشمش رو مثال زدم خدمت شما. اگر شما کرم کشمش خار رو 2 روز 3 روز گرسنه نگه دارید، سبز کشمش سبز قلمی تیزابی رو بریزی جلوش، میاد بو میکنه، میبینه تیزاب داره، نمیخوره. اینقدر نمیخوره تا میمیره. ولی اگه ما غذا نباشه همه چی میخوریم. جنگ جهانی دوم دیدید که آلمانیا یا اون بلوک شرق میرفتن سبز آشها رو میلیسیدن. ولی حیوانات اینجوری نیستن. خب حالا تو غذای گاو چی میریزن؟ زایات کشتارگاه ها، پودر خون، پودر گوشت، پودر چربی، از کنم کود مرغ، کود شیمیایی ازود و توش شیرین برای چرب شدن شیر گاو. و میدن به گاو، گاو جنون میگیره. چون گاو استخونخوار و خونخوار و گوشتخوار که نیست. جنون گاوی از کجا میاد؟ خب حالا این ماست خوردن داره نوشی جان؟ اگه نداره خب نخوره، در شأن انسان که نیست. حالا ما معتقدیم که همه چی رو آلوده کردن. ما بیاییم همه مهم بکنیم اون چیزی که آلودگیش کمتره اونو بخوریم. حالا میبهیم که میخوریم آلوده است، ولی خب چاره این نیست مگر اینکه بریم تو یک دهاتی زندگی بکنیم که دور از انسانها باشیم. و اینم سخته واقعا. دقت میکنیم؟ خب پس اگر غذای پس خوردیم ایزان به ذلت میفتیم و ذلت که افتادیم از خداوند و قرآن دور میشیم. من نظرم اینه که یه 10 دقیقه یا 10 دقیقه هم اگه سوالی اینجا فکر کنم دوستان دارن یه جوابی بدیم و ایزان رو به خدا بسپاریم. ولی قبل از اینکه من سخنم رو قطع بکنم یه خلاصه این میکنیم. این آیه رو من خلاصش بگم خدمت ایزان. سوره مبارکه طارق آیه 5, 6 و 7. پس انسان از آب جهنده‌ای که توسط بیزه ها، توسط لولای اپیدیدم و لوله های موین بیزه ساخته میشه، غذاش در قرآن هست، انگوره، و توسط مجرای ادرار که دفع میشه، بدد اورتر میاد اینها رو ضد عفونی میکنه، مجرا رو اصالت اسیدی در میاره، واژن هم به همین شکل. و از طریق علف که ما میگیم ترکیب اسپرم با اوول میشه، اون مقدار 1 میلیون خورده ژن رو خداوند از این طریق انتقال میده. وقتی از این طریق انتقال میده میگه ای انسان پس نگاه کن ببین چی داری میخوری که نفس خودت از بین میبری یا نفس خودتو داری به مراحل بالا میرسونی. خب الان حالا این یک مسئله، باز من اگه بخوام صحبت کنم در مورد این آیه 3-4 ساعت حداقل طول میکشه. چه غذاهایی وقتی که این میخواد ترکیب بشه، چه غذاهایی اینا رو تقویت میکنه، چه غذاهایی اینا رو باعث میکنه که تسهیل بکنه در رحم، چه غذاهایی جلوگیری از سقط این میشه و چه غذاهایی هوش بچه رو زیاد میکنه، چه غذاهایی اگر خوردیم نیاز به آمپول فشار برای زایمان نداریم و چه کار کنیم که بچه تا آخر عمرش نه مریض بشه نه دارو بخوره. همه اینا در قرآن هست عزیزان. من فقط خواستم یک اشاره بکنم از این مطلب خدمت شما از این آیه، که شما در واقع یه استارتی به شما بزنیم، یه جرقه‌ای برید دنبال این مسئله. هر کاری هم که از دست این حقیر بر بیاد در خدمت شما هستم. صلوات عنایت بکنم. اللهم صل على محمد. اگه ما بخوایم این همه سوال جواب بدیم که فردا شب هم خدمت شما هستم. خب عرض کنم انشاءالله کلاس که تشکیل شد اینجا، ما بعد از کلاس سعی میکنیم یک ساعت خدمت دوستان باشیم و دوستانی که کسالت دارن در خدمتشون باشیم، اینجوری بهتره. و الا باید زحمت بکشن بیان اصفهان، چون آدرس میدون شهدا. من یک شنبه و سه شنبه میدون شهدا هستم، عطاری شفانوش. شنبه هام خیریه دانش آموزی آل یاسین. پس شنبه، یک شنبه، سه شنبه اصفهان هستم. دو شنبه هم که انشالله فرصتی کردیم اومدیم خدمتتون. پنج شنبه جمعه هم که، چهار شنبه بعد از پنج شنبه جمعه هم که تهران هستم. بله اصفهان از کردم، از 6:30 بعد از ظهر تا 10 شب، یک شنبه و سه شنبه و شنبه. شنبه در فلکه احمد آباد، یک شنبه و سه شنبه در میدان شهدای اصفهان. خب حالا یه سوالا ببینیم چی هست میتونیم جواب بدیم. خب اینجا خواص خرما رو عیدن، خواص خرما رو بگم. شما میخواد با این سوال ما تخلیه بشیم دیگه، چیزی نداشته باشیم هره گفت. عیدن هر کسی هر شب 10 تا 15 تا دونه مغز بادوم با 3 تا 5 تا خرما بخوره، تا آخر عمرش نه سایدگی استخوان میاد سراغش، نه آرتروز میاد سراغش، نه روماتیسم میگیره. برای اینکه خداوند بیش از 20 بار خرما رو بیان کرده در قرآن، دارای ویتامین دی زیادی هست. برای جذب کلسیم هم ویتامین دی ما نیاز داریم. دقیق فرمودین؟ پس خرما یکی از شگفتی هاش همینه، دارای پتاسیم و ضد سرطان. علاوه بر اون ما به جای لبنیات خرما و بادوم رو میدیم. یکی از شگفتی های بادوم از کنم اینه که کسانی که استفاده بکنن هیچ موقع عصبی نمیشن. این پسر بچه رو انشاءالله باید ببینیم. خب اونایی که عزیزم فشار خون دارن، نارسی گوارشی دارن، اگر فشارشون بالا پایین میره، اینا معده‌شون دچار یبوسته. وقتی که تخلیه معده میکنن فشارشون نرمال میشه، دچار یبوست میشن، فشارشون بالا پایین میشه. هم فشارشون بالا پایین میشه، هم زانو درد میگیرن. اما کسانی که زیاد میترسن باید چیکار بکنن؟ شیر بادام باید بخورن. من شیر بادام رو میگم خدمت عزیزان. اونهایی که سردی زیاد میخورن مثل ماست، دو، اگر بخورن ترشی دچار ترس میشن. این خودش یه بحث مفصلی داره که یه جلسه میطلبه صحبت بکنیم. کسانی که میخوان دچار ترس نشن، این روشی که میگم انجام بدن. 50 تا دونه بادام درشت رو خیس میکنن، کوس میکنن، میشورن، میریزن داخل مخلوط کن، 3 تا 4 قاشق عسل میریزن و 4 لیوان هم آب میریزن، آب خنک. 5 دقیقه این محلول رو مخلوط میکنن، یه شیر فوق العاده سفید، چرب، خوشمزه و شیرین. اینو آروم آروم میل میکنن، هر نوع نگرانی، افسردگی، ناراحتی عصبی دارن از بین میره انشالله. کسایی که میخوان هیچ موقع گوارششون دچار اشکال نشه، بیان دندوناشون رو ضرب بر دو بکنن، یه لقمه غذا رو این مقدار بجوان، هم لاغر میشن هم بدنشون تناسب پیدا میکنه و هیچ موقع مریض نمیشن دیگه. این حاج خانما نیاز نیست که این پول حاج آقا رو ببرن بدن دکتر رو، نمیدونم ژل لاغری بگیرن، بعد رژیم لاغری بگیرن، یا برن عطاری و روزی یه لیوان سرکه بخورن، بعد استخون درد بگیرن، مراجعه کنن به پزشک، پزشک فکر بکنه که سرطان مغز استخوان گرفتن. چون یه مریضی بود من رفتم بالا سرش، درد شدید استخوانی داشت، حتی اینا مجبور شدن که نمونه مغز استخوان از بیمار بگیرن، دیدن هیچیش نیست. من رفتم بالا سرش گفتم چیکار کردی؟ گفت من رژیم لاغری گرفتم. چی خوردی؟ روزی یه لیوان سرکه می‌خوردم. گفتم خب پاشو. 300 و نزدیک 400 هزار تومان خرج شد. گفتم این اثرات اون سرکه‌ای که خوردی و استخون درد گرفتی. و خانم‌ها می‌خوان همیشه بخورن، هر کیم دلشون می‌خواد بخورن، یه قرص بخورن لاغر بشن. چنین چیزی ما نداریم. بله موهای زائد، اینقدر عصبی نشید. من که تو اصفهان 26 ساله در اصفهان هستم، یه دختری، یه خانومی که اعصاب آرومی داشته باشه نیدم. شهرزار من نمیدونم. یکی از عمده علتهاش عصبی شدنه، خوردن شیرینیجات قنادیه، غذاهای ساندویچی و مرغه. کله پاچه رو بهتره که پاچه شو بخورید، نه کله شو، سکته میکنید خدای نکرد. حالا این شده بعدا میگه. خب اینم یکی از درکای فکر کنم اشتباهی که دوستان میگن که بفرمایید که نمک که فرمودید زیاد خوردن آن انسان را عصبی میکند. چرا معصوم فرمودن ابتدا و انتهای غذا نمک بخورید، یعنی قبل از غذا و بعد از غذا. خب ما کی گفتیم مثلا بعد یه قاشق نمک بخورید؟ ما یه درمانی داریم با نمک، تا حالا نشنیدید؟ اینو میگم خدمت شما، از ما یادگاری داشته باشید. کسانی که دچار ترشی معده میشن باید آلومینیوم ام جی بخورن، یعنی شربت ماستیا. دوبار این انگشت سبابه رو بزنم به نمک بچشم، کمتر از 2 دقیقه ترشی معده از بین خواهد رفت. ولی شما میرید خیار شور میخورید، 3 تا خیار شور میخورید، معصوم کی 3 تا 4 تا خیار شور میخورد؟ معصوم کی مثلا شور میخورد همراه غذا؟ کی نوشابه میخورد؟ که یه پارچ دوغ میخورد؟ ما میگیم نمک رو، حالا نمک چی کار میکنه؟ ما میگیم ابتدا و انتها، این ابتدا که شما نمک رو میزنید به انگشتتون و میمالید یا میخورید، این باعث میشه که این حالته. اینم بگم که یه درمانیه برای اونایی که دندوناشون خراب میشه. با نمک بیم ما چه درمانهایی داریم که در هیچ بکنه هیچ اثری پیدا نمیشه. اونایی که میخوان هیچ موقع دندوناشون کرم خورده نشه، بیان روزی 2 بار تا 3 بار انگشت بزنن به نمک، لثه‌هاشون رو ماساژ بدن، دندوناشون رو ماساژ بدن. دلیل علمی چیه؟ برای اینکه خداوند این دندونها رو طوری آفریده که اگر ما دچار کمبود کلسیم بشیم، از کلسیم یونای کلسیم دندون برداشته نمیشه. پس علت کرم خوردگی چیه؟ ما اگر ترشی و شور زیاد خوردیم، بزاق دهان ما اسیدی میشه. این بزاق دهان که اسیدی میشه، یونای کلسیم دندون رو بر میداره. حالا ما میام چیکار میکنیم؟ با نمک این حالت اسیدی رو خونسا میکنیم. وقتی خونسا کردیم دیگه دندون ما رو کرم نمیخوره. اما معده چرا ترشی؟ وقتی اسید معده زیاد میشه، غذای چرب و سرخ کرده میخوریم، بدن معده دچار ترشی میشه. وقتی ما نمک رو میچشیم، نمک میره فعالیت های اسیدی رو خونسا میکنه. اگر اشتباه نکنم، ممکنه دوستان اینجا باشن که شیمی خونده باشن، نمک با اسید ترکیب نمیشه ها، این واکنشش رو خونسا میکنه. حالا اونایی که ترش میکنن انگوش بزنن به نمک دوبار بچشن، یعنی دوبار انگوش بزنن بچشن، مثلا یه دارویی که تو هر جا که برید گیر میاد، مثلا میری ساندویچی ترش کرد، آقا بی زحمت این نمکتونه به من بده، دوبار انگوش میزنه به نمک، از در که بیاید بیرون وقتی که این برسه پایین دیگه ترشی شما میده شما از بین رفته. پس نمک در حد چشیدن، نه در حد یه صد گرم خوردن. درمان یبوست هم ایضا بهترش اینه که فضا رو دو برابر دندوناتون بجوید، دو قاشق کمتر، نیم ساعت قبل از غذا یه لیوان آب، دو ساعت نیم بعد غذا یه لیوان آب بخورید. خب اونایی که بچه‌ای که شب ادراری دارن ترتیبشون ندید، شبا ماسکشون ندید. بچه‌ای که ماسک بخوره شب ادراری میاد. چرا؟ برای اینکه نورون‌های مغزی انسان رو فعالیتش کم میکنه. دیدیم که کسی ماسک میخوره 4 ساعت میخوابه؟ خب به بچه‌ت ماسک برای چی میدین؟ بعدا درس هم نخون. اگه زیاد ماسک بدید عزیزان این بچه تبدیل میشه به بچه پیشفعال. اونایی که روانشناسی خوندن میدونن من چی میگم. بچه‌ای که پیشفعال شد نه درس میخونه نه کار میکنه، از در دیوارم بالا میره. چرا؟ برای اینکه بستنی و ماسک این کار انجام میده. دلایل علمی هم فوق‌العاده زیاده. اگه من بخوام بگم باید درس پزشکی بگم به شما. پس اونایی که شب ادراری دارن اما چیکار کنن؟ درمان بشه. 3 ساعت قبل از خواب 3-4 تا خرما، چند تا مغز بادوم، یه قاشق مرباخوری پودر نارگیل، یه نصف قاشق چای خوری دارچین رو میپاشن روی این خرما به بچه میدن میخوره 3 ساعت قبل از خواب. بعد موقع خوابم میبرن بچه رو دستشویی، دیگه این بچه شب ادراریش قطع میشه ان شاء الله. برای چاق شدن درست غذا بخورید.
دیگه سوال ندید، این همه انواع شد اینجا برای رفاهت بعد ان شاء الله.
بله ان شاء الله برای جلسه بعد. نکنه با این کار میگی دیگه نیاید اینجا. همه رو یه ذره جواب بدید. من نظرم اینه که سعی کنید زیاد ازدواج فامیلی نداشته باشید. عزیزان تست ژنتیک هم نشون نمیده. حالا اونایی که میخوان ازدواج بکنن برگردن به چند نسل قبلشون، هم پسر و هم دختر. اگر بیماری ناجوری بود حتما ازدواج نکنن. الان این نسلی که ما هستیم نسلیه که بیماری های ژنتیکی بروز میکنه ایزان. اینه من به چشمم دیدم. خب میکنم سوال رو. چه غذاهایی برای مصرف روزانه سفارش میکنیم؟ عرض کنم من نظرم اینه که اگر گوشت میخواید میل بکنید یا گوسفند بخورید یا شتر یا ماهی یا میگو، اونم سرخش نکنید. در 80-90% غذای شما گیاهی باشین، روزی یه بعد غذای پخته بخورید، دو بعد غذای خام بخورید. اکثرا نیزن این غذا خوردن شما عادته، بدن شما نیاز نداره. الان من میگم صبح چی خوردم، زور چی خوردم. صبح من یه قاشق خربوزه خوردم، زورم دو تا یا سه تا قاشق خربوزه خوردم، شبم معلومه چی خوردم. ولی روز قبلش چی خوردم؟ روز قبلش یعنی دیروز یه لیوان آب و عسل، یه قاشق عسل یه لیوان آب صبحونه من بوده، یه لیوان آب یه قاشق عسل نهار من بوده، شامم هم یه حدوداً یه مقدار آلبالو بوده، این شام من بوده، صبحونه نهارم که گفتم خدمتتون. پس دو وعده غذای خام، یک وعده غذای پخته. حالا ایزان میخوام بدونن که دقیقا چند درصد غذاشون باید گوشتی باشه، چند درصد غذاشون گیاهی باشه. بیان آیات قرآنی که 160 بذارم بغل هم ببینیم که خداوند چقدر توصیه به گیاه کرده و چقدر توصیه به عرض کنم که گوشت کرده. جالب اینجاست که ایزان غذای اصلی انسان که شفا میده فقط و فقط گیاه عیزم. فکر نکنید که ما اومدیم بگیم که گوشت نخورید، نه، خداوند گوشت حلال کرده، میل کنید نوش جانتون، ولی معده خودتون گورستان حیوانات نکنید. اینم بگم عیزم هر چیزی که انسان بخوره صفت همون چیز در انسان حلول میکنه. دقت فرمودید؟ چرا خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 145 فرمودید گوشت خوک نخور؟ رتسون او فسخا، پلید میشه خدای نکرده فاسق میشه. این قضا چرا ربطی به فسق و فجور داره؟ پس عزیزان اگر میخواهید که طرف خدا برید، اول قضا رو اصلاح بکنید و انشالله به مراحل میرسید. چون خداوند در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 به پیامبرش که از این ترین خلقت جهان هست میفرماد یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. یعنی ما که از پیامبر بالاتر نیستیم، اول غذای پاک بخور بعد عمل صالحی انجام بده. عزیزان روی مثلا فکر بکنن غذای حلال چیست و غذای پاک چیست، اینو روش فکر بکنن. خب اونایی که حساسیت دارن بی مخاطب بینیشون خشک میشه، میگه خشک شدن بینی و حلق در اثر حساسیت شدید چیست. اصلا فلسفه حساسیت اگه شما بدونید که حساسیت نمیاد سراغتون. اینو من بگم دو سه دقیقه بیشتر سعی میکنم وقت عزیزانو نگیرم. هیچ شگفتی در درون ما هست، اگر ما خودمونو بشناسیم هیچ موقع دچار حساسیت و آلرژی نمیشیم که مراجعه بکنیم به پزشک خوب نشیم بریم کلینیک آلرژی. من افراد دیدم که هفته 82,000 تومان واکسن آلرژیشون بود، ایشون حاضر نشد ماسک بذاره کنار 82,000 تومانو نده، گفت من میدم و میخورم. گفتم بده بخور نشجونه. حالا عزیزان ما این آلرژی را از کجا کشف کردیم؟ سوره مبارکه روم آیه 30 فطرت الله التي فطر الناس عليها. چرا؟ برای اینکه ما 75 تریلیون سلول تو بدن ما هست. اگه ما بخوایم بشماریم، یکی از دوستان پزشک اینو محاسبه کرده بود، 500 سال باید بشینیم بدون اینکه چیزی بخوریم بشماریم تا سلول‌های بدن ما تموم بشه. دقت میکنید؟ این سلول‌های بدن ما فاصلش با مویرک هایی که در بدن ما هست 25 تا 50 میکرون هست. این تک تک سلول های ما طبق فطرت خودشون غذا میخورن. وقتی ما میریم پیتزا میخوریم، این پیتزا وارد معده میشه، روده میشه، سیستم لنف و خون، نهایت کبد و میره داخل مویرک ها که سلول ها استفاده بکنن. خب سلول ها برای اینکه طبق سوره مبارکه قاف آیه 16 گفتیم که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، خداوند در تک تک سلولای ما هست. اصلا این بینشی که سلولای ما دارن، هوشی که سلولای ما دارن، وجود خدا هست، انواری از وجود خدا هست. دقت میکنید؟ اصلا بدن انسان به خاطر این شریفه که انوار الهی در وجودش هست. خب این غذا از طریق مویرک، از مویرک خارج میشه که بره سلول بخوره. سلول میبینه که عجب غذایی اومده، الان فلج میشه، الان مسموم میشه، میاد چی کار میکنه؟ عکس العمل نشون میده، یه مادهی ترشح میکنه دور خودش به نام هیستامین. بعد که ترشح کرد این غذا رو نمیذاره بیاد طرف خودش. این هیستامین دوباره از طریق همون مویرک جذب میشه، میره وارد خون میشه. بعد شما مخاطب بینیتون خشک میشه، حلقتون خشک میشه، چشمتون میخاره، صبح که بیدار شدید 20 تا 30 تا عطسه میکنید. بعد میگه که آخه من نمیدونم چرا آلرژی فصلی گرفتم. نه، آلرژی فصلی نگرفته، آلرژی شکمی گرفتیم. چرا؟ برای اینکه همه چی میریزه تو شکم. وی اشاره بود که عزیزان بدونید که تک تک سلولای ما برخلاف فطرت. اینم بگم جالبه، اگر شما با سلولهای بدنت هماهنگ نشدی عزیزان، این سلول میاد با شما قهر میکنه، میاد بر علیه شما چیکار میکنه؟ انقلاب میکنه، میاد خودکشی میکنه، که در پزشکی بهش میگم بیماری های اوتوایمیون، یعنی بیماری که سیستم ایمنی بدن علیه خودش انقلاب کرده. چرا؟ از شما جواب نشنیدید. ما یکی از درمان هامون که کشف کردیم اینه، هر موقع دچار کسالت شدید و هر غذایی که بدنتون طلبید نخورید، عکسشو بخورید. دقت کردید؟ یه بار دیگه میگم، اگر دچار کسالت شدید و هر غذایی که طلب کردید نخورید، عکس اون غذا رو بخورید. اگر ماست طلب کردید، ترشی طلب کردید، نمیخورید، داش عسل میخورید. بعد که خوب شدید از اون غذا بدتون میاد. خب ازدواج های فامیلی رو هست کردم، شب ادراری هم گفتم خدمت عزیزان، چاق شدن هم همینجور، کیست تختان هم گفتم دیگه. اونایی که شیرینی شکلات میخورن بلا استثنا کیست تختان دارن. چرا؟ یکی از شگفتی های این سوره مبارک عبس آیه 24 تا 32، این 5 تا چیزه که برید خودتون پیدا کنید. خب نمک هم که گفتم دیگه، اصلا عزیزان توجه نمی کنه. ما میگیم نمک رو بچشید، فکر میکنم اصلا نمک نخوری که متوسل میشن به معصوم، میگن معصوم نمک میخور. مردم نمک رو میچشید، نمک اینقدر نمیخورن که سیستم رو میریزه به هم. اینجا سوال کردن که درباره مکانیزم تشکیل روح بخاری که در طب قدیم مطرح است، خواهشمندیم توضیح دهیم. حالا به چه دردتون میخوره روح بخاری؟ این در واقع میتونیم بگیم که همون جانی که ما در اسلام میگیم یک سلولای تک تک سلولای ما جان داره. اگر کسی فرضاً الان قبض روح بشه، روح از بدنش خارج بشه، سلولا شاید هنوز زنده است. سلولا زنده است. دقت میکنید؟ شما فرض کنید که غذاهایی که میخورید یا سلولایی که تشکیل میشه این روح رو پیدا میکنه، ولی در مجموع روحی نیستش که در 4 ماهگی دمیده میشه به بدن انسان. خب من که مجتهد نیستم فتوا بدم که تیغ و صورت رو با تیغ بتراشید یا نتراشید. عزیزم من این رو نمیتونم جواب بدم. اینو عرض کنم که اونایی که خب اگه ریش میذارید طوری بذارید که بلند بشه نرم بشه، اونایی که تیغ تیغ میشه عین سینه ظرفی هاش خانم ها رو اذیت میکنید. سعی بکنید اگه ریش میذارید درست بذارید، میزنیدم درست بکنید. خب اینم گفتیم که عزیزان یه مزاحی کرده باشیم که خوشحال بشن، چون واقعا عذاب آوره. شما بعد دارید سیم ظرفشویی رو بکشید صورت خودتون بعد بگید. دقیق فرمودید؟ پس اگر ریش میذارید مثل این دوست عزیز ما آقا سید بذارید که آدم میبینه لذت میبره و نرمم هست، هیچ اذیتی هم نمی کنید. بله. صلوات عنایت بکنم. محمد و آل محمد. خب